تفسیر قرآن کریم صوت شماره 55 سوره مائده آیات 51 تا 56.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى، سلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع بالکلم و یلم بالشعص و یملا بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 51 سوره مبارکه مائده. آیات بسیار مهمی است، آیاتی است که یه جورایی ما انگار داریم وسطش زندگی میکنیم و انگار شرح حال روزگار ماست و همینطور که جلو میریم آیاتی است که انشالله در آینده نزدیک در پیش رو داریم. گفتیم سوره مائده سوره ای است پر از نشانه های آخر الزمانی است، پر از اخبار غیبی است در بحث اتفاقات خاص آخر الزمان و خصوصا زمین سازان ظهور و ظهور حضرت ولی است. سوره ای که از قدیر شروع میشه، خداوند متعال تذکرات بسیار جدی میده در رابطه با عواقب و تبعات تلخ نقض عهد و نقض پیمان، نقض عهد امامت و ولایت، نقض عهد قدیر. نشانه هایی رو از گذشتگان میگه، ذکر داستان مهمی از بنی اسرائیل در بحث نافرمانیشون در مقابل ولی خدا و دنبال نکردن هدف او، تنبلی و اهمال که باعث شد اینها به سرگردانی و حیرت دچار شن، مثل ما که گذشتگانمون درک نکردن ائمه زمانشون رو و هدف اونها رو نفهمیدند و بالاخره بعد از مدتی دچار غیبت و حیرتی شدند. و آیاتی که تقریبا داره به ما راهکار میده، حالا اگر شما میخواهید این دوران غیبت و حیرت را به پایان برسانید از چه راهی باید برید، که دیگه از آیه 27 داستان دو تا فرزند حضرت آدم شروع میشه، میاد جلو بحث برادرکشی و ترور و دشمنان خارجی و دشمنان داخلی و تفکراتی که حاکم میشه بر یک نظام زمین ساز. که حالا اگر شما در بحث نظام زمین ساز بخواید جلو برید، یه جریانی رو پیش ببرید، یک انقلابی، یک تحولی، یک شروعی، گروهی از مشرق قیام میکنن زمین را برای سلطنت و حکومت حضرت ولیعصر آماده میکنن، حالا شما دوچار یه سری معضلات و مشکلات و برنامه ها میشید که ما الان وسط این برنامه های در فایل صوتی قبلی سه تا گروه رو گفتیم. گروهی که مشیشون خیلی شبیه یهود بنی اسرائیل و یهود معاند صدر اسلام بود، سوء استفاده کن از دین، خیلی حرام خور، ادعای پیروی از کتاب خدا اما بر اساس ثروت اندوزی و منفعت طلبی و خودخواهی و قدرت طلبی و اینها برنامه ریزی کردن و سیاست ورزی کردن. بعد یه گروه دومی متعاقب اونها اومدن تقریبا همون اشتباهات اونها رو کردن، باید از کتاب آسمانیشون پیروی میکردن که باز مسیر غلطی رفتن، دچار فسق شدن. گروه سوم مسلمانهایی که حیرو و هواهای نفسانی دیگران بودن، مسلمانانی که دچار انحراف شدن و اینها هم مردود شدن. حالا یه گروه چهارم مردود دیگه هم هست. شما که حالا تو یک جریانی دارید حرکت میکنید در مسیر زمین سازی ظهور و پایان دادن اون غیبت و حیرت، حالا دچار این گروه چهارم هم میشید. این گروه چهارم یه جورایی برآیند اون سه تاست، یعنی هر چی تو اون سه تا دیدیم تو این گروه چهارم با هم دیگه میبینیم، که سه تا آیه 51 52 و 53. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، ای کسانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا الیهود و النصارى اولیاء، یهود و نصارا ولی، سرپرست، تکیهگاه، دوست، حالا به هر معنایی باشه، انتخاب نکنید، نگیرید برای خودتون، اتخاذ نکنید. اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، آنها اولیاء یکدیگرن، یعنی همشون با همن، پلیس خوب و پلیس بد، و یکی اظهار دوستی میکنه، یکی اظهار دشمنی میکنه، یکی مثلا میگه بیاد با هم دوست باشی مذاکره، یکی نه بنای دشمنی داره، اینا نه، اینا همشون با همن، بعضی از آنان دوستان بعضی دیگرن، بالاخره اینا با هم دیگه همشون سرشون توی کاسه است، همشون سر ته یک کرباسن. و من یتبلهم منکم فانه منهم، تذکر مهم، هشدار جدی، و کسانی که از شما با آنان دوستی کنند از آنها هستند، به چوب اونها رونده میشن، یعنی بهره مندی دنیوی اونها رو ممکنه نداشته باشن چون بالاخره فضای اسلامی بهشون اجازه نمیده، اما در واقع و در قیامت و در حساب و کتاب اصلی به چوب اونها رونده میشن. خیلی دیگه خسارت دنیا و الاخره. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، خداوند قوم جمعیت ستمکار را هدایت نمیکنه. یعنی اگه شما برید به سمت دوستی اینا رو یه جورایی باشون بنای دوستی و رفاقت و ولایت و سرپرستی و اینا داشته باشید باشون، شما ظالمید، خداوند متعال دست عنایتش از پشت شما برمی‌داره، پاشو از برنامه شما میکشه بیرون و شما رو هدایت نمیکنه. هدایت گفتیم در فرهنگ قرآنی یعنی صعود به قله، یه کوهنوردی تو پایین وایساده، مربیش اونو هدایت میکنه، برای چی؟ برای اینکه بره به سمت قله. تو بحث هدایت یه جور صعود هست، خداوند بنای صعود ظالمان رو به سمت قله فراهم نمیکنه، فضای رشد برای اینا قرار نمیده، اینا درجا میزنن، اینا دوچار رکود و عقب موندگی میشن. حالا با توجه به تمام این نکاتی که خداوند فرمود و خیلی هشدار جدی داد و اتمام حجت هم کرد که شما خلاصه ظالمید و خداوندم بنای رشد و هدایت و صعود شما رو نخواهد داشت، باز آیه 52 فطر الذین فی قلوبهم مرض، پس کسانی را که در دلهایشان بیماری است میبینید. در فرهنگ قرآن فی قلوبهم مرضون و کجاها داشتیم؟ تو بحث نفاق. فی قلوبهم مرضون فزادهم الله مرضا، در همون آیات ابتدای سوره مبارکه بقره، که احتمالاً اینا همون بیماری که درشون هست همون نفاق دیگه، نفاق، دنیا طلبی، هدف گذاری های پست سیاسی، بالاخره یه بیماری رذیلتی به لحاظ فردی و حزبی و سیاسی و اینا تو وجودشون هست. پس کسانی را که در دلهایشان بیماری است میبینی که یسارعون فیهم، در آنها یعنی در دوستی با آنها، رفتن سمت اونها، تمایل به اونها، بر یکدیگر پیشی میگیرن، اصلا دنبال فرصتی که بره پای میز مذاکره و معامله و خلاصه فروختن و خریدن لبخند اونا. یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، توجیهشون هم اینه، میگوین میترسیم حادثه‌ای برای ما اتفاق بیفته، یعنی مثلا اینا جنگ ایجاد کنن بر علیه ما، یک اتحاد جهانی ترتیب بدن، نمیدونم پروندهمون رو بفرستن شورای امنیت و فلان و این حرفا، ما میترسیم، توجیهشون اینه، ما میخوایم جلوگیری از جنگ کنیم، ما میخوایم صدای طبل جنگ رو خاموش کنیم، که توجیه البته غلطیه دیگه، خداوند میفرماد فی قلوبهم مرضون، اینا به خاطر بیماریشون همچین توجیه میکنن، اصلا این حرفی که میزنن حقیقت نداره، یه حرف عوام فریبانه و فریبنده است برای اینکه انسانهای ترسو رو مجاب کنن به درستی کارشون. بعد خداوند میفرماد فعسى الله ان یأتی بالفتح، پس امید است که خداوند پیروزی او امر من عنده یا حادثه دیگری از سوی خود پیش بیاورد. یعنی حالا که اینا اینجوری میان وسط، اینجوری توجیهات فریبنده میکنن، این رویه غلط و خسارت بار رو در پیش میگیرن، خداوند هم بیکار نمیشینه دیگه، یه بنایی رو برای شما فراهم میکنه، یه بساتی رو راه میندازه، یه فتحی، یه پیروزی، یه گروهی، یه بالاخره جریانی، جنبشی، یه چیزی راه میندازه، او امر من عنده، یا یه امری از ناحیه خودش. حالا اینا همش تفسیر داره دیگه، اینا رو معصوم میدونه، که البته در روایت از امام صادق علیه السلام داریم، بهار الانوار جلد 46 صفحه 191، که در رابطه با مثلا هلاکت بنی امیه است بعد از جنایاتی که میکنن، کشتن زید و حالا موارد دیگه، که این مساق تاریخیشه، ولی خب در مجموع اینا مساق داره، در آینده داریم، اخبار آخرالزمانی رو از این آیات میکشیم بیرون، داریم به آیه 54 سوره مائده که صراحتا در روایات اومده اینا یاران حضرت ولیعصرن و گروهی قدرتی هستن که برای ظهور زمین سازی میکنن، داریم بحث آخرالزمانی میکنیم. این ان یأتی بالفتح، این حتما یه مساقی داره، یعنی خداوند در قبال این گروهی که حالا اومدن این بنا و این رویه غلطی رو دارن، خداوند بالاخره یه جریانی رو، یه جریان پیروزمندی رو از یه جای راه میندازه، یا یک امری رو از ناحیه خودش ایجاد میکنه، که چون روایت هم در این زمینه نداریم، نمیتونیم مساق سازی کنیم، نمیتونیم برای این آیات تعویل تراشی کنیم. ان شاءالله صبر میکنیم ببینیم چه اتفاقاتی پیش میاد، و ان شاءالله خود حضرت ولی اصلم که تشریف آوردن ازشون میپرسیم مساق این فتح، این امر، اینا چیه. وقتی این اتفاقا افتاد، فیصبحوا علی ما اثروا فی انفسهم نادمین، و این دسته از آنچه در دل پنهان داشتن پشیمان گردند، یعنی این رویه غلطشون یواش یواش به خودشون هم روشن میشه. بعد آیه 53 به احتمال بسیار قوی داره از یک رسوایی از اینها خبر میده، چون اینا رویهشون غلط بوده دیگه، اصلا دستورات قرآنی رو زیر پا گذاشتن، بدیهی ترین اصول قرآنی رو زیر پا گذاشتن، رفتن سمت دشمن و دوستی و محبت و لبخند دشمن رو خریدن، توجیهات غلط. بعد از اون ورم که خدا بیکار ننشسته، یه فضایی رو ایجاد کرده در مقابل اینها، به احتمال بسیار قوی اینا دچار یک رسوایی میشن، و آیه 53 حکایت از این رسوایی شدید اینها داره به خاطر این رویه غلط و خسارت بارشون برای جامعه بزرگ، برای یک نظام زمین‌ساز. آیه 53 و یقول الذین آمنوا، حالا در هنگام اون پیروزی مسلمین، اون فتحی که رخ داده، اون امری که از ناحیه خداوند اومده و رسوایی اینا، آنها که ایمان آوردن میگویند هؤلاء الذین اقسموا بالله جهد ایمانهم، آیا اینها همان هایی هستند که با نهایت تاکید سوگند یاد میکردند که با شما هستند، همش میگفتن ما به خاطر منافع شما، منافع مردم داریم میریم مذاکره، داریم میریم صحبت با دشمن، داریم میریم لبخند دشمن، اینا همونایی هستند که منافع شما رو دستاویز کرده بودن و رفته بودن به سمت این رویه غلط، چون اینا احتمال قوی هی میگفتن ما با شما ایم، ما دنبال تامین منافع شما ایم، ما میخوایم زندگی خوبی برای شما رقم بزنیم، هی مردم میکردن، اسم مردم رو دستاویز میکردن برای رسیدن به اون اهدافشون. بعد وقتی اون مسلمونا مؤمنا پیروز میشن، این منافقا در ناحیه استضعاف و ذلت و خاری و رسوایی قرار میگیرن، اون مؤمنا میگن اینا بودن که ما نهایت تاکید قسم میخوردن که با شما هستن، دنبال تامین منافع شما و حمایت از منافع شما هستن، احتمالاً یک رسوایی برای اینا رقم خورده دیگه از ناحیه این رویه غلطشون. حبطت اعمالهم، آخرش هم اینه، آخر این رویه خسارت بار برای یک جامعه بزرگم اینه، حبطت اعمالهم، اعمالشان نابود گشت، فاصبحوا خاسرین، پس از زیانکاران شدن، سود و سرمایه با هم نابود، سود که هیچی، سرمایه ها هم نابود، چون خاسر در فرهنگ قرآنی کسی رو میگن که سود و سرمایه رو با هم از دست میده، با هم به باد فنا میده. حبطت اعمال معلوم، هر چی زحمت کشیدن، رفتن، اومدن، داد زدن، از خودشون دفاع کردن، توجیه کردن برنامه‌هاشون رو، رویه‌های غلطشون رو، همه نابود. اینم آخرش. وقتی یک گروهی، یک حزبی، یک قدرتی فرصت خداوند بهشون میده از باب اختیار و امتحان، فرصت رو غنیمت نمیشموره، اصول ابتدایی قرآنی رو میذاره زیر پا، این مسیر رو میره، آخرش هم همینه: رسوایی، نابودی اعمال، نابودی سود و سرمایه، خسارت دنیا و آخره. اینم گروه چهارم، گروهی که میان و ما صابونشون باید به تنمون بخوره که داره میخوره، تا خلاصه به یک فهم پس از تجربه برسیم. حالا گروه پنجم، گروه پنجم که احتمالاً از این چهار گروه تجربه های بسیار بسیار گرانبهایی گرفته، از این چهار تا عبرت گرفته، حالا یه روش درستی رو اتخاذ میکنه. اینها میشن زمینه ساز ظهور. ما تمام استنادمون تو بحث اینکه آیات سوره مائده اخبار آخرالزمانی رو داره برای ما پیشگویی غیبی میکنه به خاطر همین آیه است. همین آیه 54 که ما رو به این نتیجه میرسونه که چون از قدیر هم شروع میشه سوره مائده، تمام آیات داره نشانه های آخرالزمانی میگه. حالا اگر شما 4 تا دست کج رفتید، اشتباه رفتید، بالاخره ظلم کردید، کوتاهی کردید، مطمئن باشید که دین خدا زمین نمیمونه، کار پیش میره، شما ضرر میکنید، شما از اون فرصتی که بهتون داده شده بد استفاده کردید و خسارت دنیا و آخره میشید. خداوند دستش بازه، بالاخره یه گروهی رو میاره که حالا ممکنه این گروه همون گروهی باشه که میگه فاصل الله ان یاتی بالفتح او امر من عنده، بالاخره یه ارتباطی هم با اون نکات میتونه داشته باشه. حالا آیه 54 دیگه گل سرسبد آیات سوره مائده، آیات مهدوی قرآن که میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آوردید، من یرتد منکم عن دینه، هر کس از شما از آیین خود بازگرد، هر کس از شما بهش قدرت داده بشه از این قدرت سوء استفاده کنه، قدر این قدرت رو ندونه، قدر این مهلت و این فرصت طلایی رو نفهمه، درست استفاده نکنه، خلاصه هر کس برگرده خودش ضرر میکنه، به خداوند زیانی که نمیرسه. فسوفه یأتی الله بقوم، خداوند در آینده قومی را میآورد، قومی، گروهی، حزبی، سیاسی ان، قدرتمندن، قوی ان، کار گروهی بلدن، تک تک و اینا نه، قوم، گروه، جمعیت، یحبهم و یحبونه. حالا اینا چند تا خصوصیت دارن. اولیش اینه که خداوند آنها را دوست داره و آنها هم خداوند رو دوست دارن. اول عشق از خداوند شروع شده، فضای حبی، فضای عاشقانه از سمت خداوند شروع شده، خداوند اونها رو دوست داره. ما در کمتر جایی در آیات قرآن میبینیم که خداوند بگه من یک کسانی محبوب منم، یک قومی به صورت خاص و ویژه محبوب منم. خداوند متعال در قرآن به صورت کلی میگه، مثلا ان الله یحب التوابین، یحب المتطهرین، یحب المتوکلین، یحب المتقین، همه اینا رو خداوند به صورت کلی میگه. اما اینکه مشخصا بگه من یه قومی رو دوست دارم، تو فضای کثیف و سرد و سیاه آخرالزمان یهو یه قومی بیان اینجوری محبوب خداوند بشن، خب البته خیلی عجیبه. یه قومی رو میارم که اونا محبوب منن، خداوند اونها رو دوست داره، عشق اول از ناحیه خود خداوند شروع میشه و اونها هم خدا رو دوست دارن، یعنی همه کاراشون رو بر اساس عشق الهی انجام میدن، نه بر اساس سود و ثواب، دنبال سود دنیوی، حالا حلالشا، حرامش که بماند، حتی سود حلال دنیوی، حتی ثواب اخروی هم نیستن، کارشون رو فقط به خاطر عشق الهی، رضای الهی، محبت الهی انجام میدن. یعنی اگر اینا کاری رو جلوشون بذاری، سخت ترین کار دنیا باشه، هیچ ثواب اخروی برش بار نباشه، هیچ سود دنیوی هم براش حاصل نباشه، حتی شاید بعضی وقتا ممکنه برخورد بدی هم با آدم بکنه، اما آدم به این نتیجه برسه که این کار مورد رضای خدا و اولیاء الهیه، اینا انجام میدن بر اساس همین یحبهم و یحبونه، دنبال سود و ثواب نیستن. پس رابطه با خداوند عاشقانه، عزلتن علی المؤمنین، عزتن علی الکافرین، در مقابل مؤمنین، در مقابل خودی ها، آدم هایی که مبانی اسلامی، انقلابی، مکتبی اینا رو قبول دارن، خاضع و فروتن و خاکسارن، ولی در مقابل کافران، منکران، معاندان، دشمنان، سرسخت، سرکش، چقدر قشنگه. برعکس گروه قبلی، آیات 51 تا 53 داشت کیا رو میگفت؟ کسایی که جلوی دشمن قهقهه میزدن، جلوی دوستان عربده میکشیدن، برعکس بودن. اینا دارن درست میرن، در مقابل مؤمنان خاکسار و فروتن، در مقابل کافران سرکش و سرسخت، چقدر قشنگه. جامع ازدار، منتها هر کدوم در جای خودش، نمیان در مقابل دشمن قهقهه بزنن، در مقابل دوستان عربده بکشن، نه، در مقابل دشمن سرسخت، سرکش، اصلا نساز، نچس، هیچ جوری باشون راه نمیان. اما وقتی به دوستان و خودیا، مردم مظلوم و محترم و مستضعف و محرومیت کشیده و ظلم دیده و اینا میرسن، اصلا خاکسار، فروتن، خادم، خیلی قشنگی. رابطه شون با خلق عادلانه، رابطه با خدا عاشقانه، رابطه با خلق عادلانه. بعد میفرماید یجاهدون فی سبیل الله، آنها در راه خداوند جهاد میکنن، در راه خدا، دنبال سود و ثواب نیستن، دنبال کسب عنوان و موقعیت و دوربین دنبالشون راه بیفته و که ازشون تقدیر بشه و اینا، نه، فی سبیل الله. بعد یجاهدون، تلاش میکنن، کار شبانه روزی مجازی روز بشین پشت میزهای کارشناسی عکس بگیریم، تو فضای مجازی پر کنیم، بله ببینید مردم ما داریم کار میکنیم، پشت میز نشستیم کار کارشناسی میکنیم. نه، طبق فرهنگ قرآنی و مهدوی کسی که میخواد کار بکنه سیاست و لیل صباحت و نهار، شب باید بشینه پشت میزهای کارشناسی، پشت میز قانونگذاری، رو صندلی قانونگذاری حرف بزنه، بحث کنه، کارهای کارشناسی بکنه، کارهای تحقیقاتی بکنه. روز اینا باید اجرا بشه، نه اینکه شب بگیره بخوابه، روز به جای اینکه کار کنه بشینه تازه پشت میز کارهای تحقیقاتی بکنه، کارهای کارشناسی بکنیم. اینجوری نمیشه که. تلاشگرن شبانه روزی یه جا بشین و شکم گنده کن و گردن کلوف کن و هی قمپوزای عالی در کن و هی حرفای سلمبه قلمبه و حرفای قشنگ قشنگ و هیچ خروجی عملی هم نداشته باشه، نه، اینا تلاشگرن، شبانه روزی کار میکنن، رابطه شون هم با خودشون عاملانه، مجاهدانه، تلاشگرانه. تا اینجا سه تا عین داریم: عشق، عدل، عمل. در مقابل موانع چی؟ حالا خب بالاخره وقتی شما یه حرکت خوبی رو شروع میکنی، بالاخره شیاطین که بیکار نیستن، خصوصا تو آخر الزمان و دمادم ظهور که شیطان خودشو به پایان خودش نزدیکتر میبینه، تلاششو چندین برابر میکنه، ایادی خودش رو بیشتر به کار میکشه. در مقابل موانع معاند هم ولا یخافون لومت لائم، از ملامت و سرزنش هیچ ملامتگری هراسی ندارن. یعنی حالا بر علیه اینا هر کس تو رسانه ها، تو فضای مجازی، تو صفحات فضای مجازی، تو کانال ها، تو رسانه ها، تو سایت ها، بر علیه اینا هر سم پاشی کنه، اینا اصلا ککشون هم نمیگسه، بدون اینکه ذره ای از اینا تاثیر و تاثر بگیرن کارشون انجام میدن و کارشون رو پیش میبرن. چون دشمن که میخواد ملامتگری کنه، میخواد تاثیر بذاره دیگه، یه جورایی برای اینا سرعتگیر بشه، مانع بشه، اینا کم بیارن، از رو برن، انگیزه شون بیاد پایین. اینا اصلا انگیزه پایین بیا یعنی چی؟ اتفاقا وقتی میبینن دشمن داره اینا رو ملامت میکنه، با انگیزه بیشتری کارشون رو پیش میبرن، چون میفهمن که کارشون درسته دیگه. وقتی دشمن داره انسان رو ملامت میکنه، انسان انگیزش باید چند برابر بشه، نه اینکه دل سرد بشه. و اینا درست فکر میکنن که ما الان میبینیم توی فضای آخرالزمانی که راه افتاده خیلی بیشتر میتونه باشه. حالا قبلا مثلا فضای مجازی و صفحات و کانال ها و گروه ها اینا نبود، شاید کمتر، حالا یکی دو تا روزنامه بود، یکی دو تا مصاحبه بود. الان یهو میبینی یه نفر تو خونه‌اش نشسته شروع میکنه هی عکسای تخریبی، پستای تخریبی، متنای تخریبی، ویدیوهای تخریبی همینجوری تو فضای مجازی منتشر میکنه، دست به دست میکنه که بله نگاه کن اینا دارن برای خودشون، اینا دارن اینطوری، اینا دارن اونطوری، هی داره تخریب میکنه، تضعیف میکنه، ملامت میکنه، مسخره میکنه. اما اینا چون مسیرشون درسته، به هیچ وجه من الوجود به این حرفا توجهی ندارن. البته ذکر این نکته لازمه. ببینید یه موقع هست یه نفر بر اساس مبانی حرکت میکنه، کسی بخواد برای اینا سنگ اندازی کنه، سرعتگیر بشه، اون میشه ملامتگر، اون بر موضع باطله. اینا رو مبانی دارن حرکت میکنن. اما یه موقع هستش یه نفر مثل گروه قبلی آیه 51 تا 53 رو مبانی حرکت نمیکنه، رو منافع داره حرکت میکنه. اصلا شعارش هم اینه، میگه ما میخوایم منافع مردم رو تامین کنیم. اینا اگه کسی بیاد در مقابلشون بیسته، نمیشه ملامتگرا، میشه منتقد. بستگی داره منی که تو پشت ماشین نشستم با مبانی دارم رانندگی میکنم میرم جلو، یا بر اساس منافعم دارم رانندگی میکنم میرم جلو. آیات 51 تا 53 آدمهای بیماردل، منفعت طلب، قدرت طلب، آدمهای حقیری بودن. اگر کسی در مقابل اینها بیسته میشه منتقد، که اگر انتقادشو صحیح بگه که دیگه اصلا دیگه حق با اوست 100%، به شرطی که انتقادش هم صحیح بگه، زشت نگه. ولی گروه بعدی که تو این فایل داریم میگیم، یعنی آیات 54 تا 56، اینا بر اساس مبانی حرکت میکنن، اصلا دنبال منافع خودشون، دنبال خودنمایی و اظهار وجود برای خودشون نیستن، به هیچ وجه دنبال این نیستن که از این نمد برای خودشون کلاهی ببافن. میفرمان یحبهم و یحبونه، بر اساس عشق الهی کار میکنن، یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا تلاش کردن، جهاد میکنن. اینا به هیچ وجه من الوجود دنبال این که از این نمد برای خودشون کلاهی ببافن نیستن. بنابراین کسانی که در مقابل اینا میستن میشه ملامتگر. اونا بر باطلن، اینا بر حقن، ملامتگرا بر باطلن. و اینا هم در مقابل ملامتگر باطل، مریض، مقرض، هیچ حراسی به دلشون را نمیدن، به هیچ وجه کم نمیارن و محکم در مسیر خودشون میستن، و بلکه از ملامت ملامتگرا بیشتر انگیزه میگیرن به جای اینکه انگیزشون کم بشه. پس در مواجهه با حق عاشقانه، با خلق عادلانه، در بین خودشون عاملانه، مجاهدانه، و در مواجهه با موانع هم اینجوری محکم، بدون هیچ ترس و حراسی از ملامتگری اونا، عاقلانه. و البته همه این موارد هم مشخصه که با علم، با آگاهی، با دانش، اینا آدمهای اهل علم و اهل فضلی هن. انسان عالم که به حقیقت علم دست پیدا کرده، رابطش با خدا عاشقانه است، صاحب معرفته. انسانی که صاحب علم و معرفت حقیقیه، رابطش با خلق عادلانه است، میدونه با کی چجوری عمل کنه و در مقابل هر کس چه موضعی رو بگیره. انسانی که اهل علم و فضل و علم نافعه، میتونه مجاهدانه در راه خدا تلاش کنه. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه میفرماید اگر کسی عملی رو بدون علم انجام بده، آسیب و فسادش بیشتر از منفعت و اصلاحشه. اصلا پایه رویه مجاهدانه و عاملانه اینها اینه که از روی علم و معرفت حقیقیه. و اینی هم که در مواجهه با موانع معاند و ملامتگر عاقلانه برخورد میکنن، باز این از ناحیه علم و دانش و فضلشونه. اهل معرفتن که میدونن از ملامت ملامتگر نه تنها نباید انگیزه کم بشه، که باید انگیزه چندین برابر بشه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که به هر کس بخواهد میدهد. ان شاء الله که ما باشیم اونایی که بهره مند میشن از این فضل عظیم الهی، از این لطف بی‌نهایت، از فضل و رحمت الهی. خیلی امید بخشه. ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، اصلا قبطه برانگیزه. و الله واسع علیم، و خداوند واسع، دستش بازه و داناست، میدونم به کی چی بده. اگر کسی یک قدرت سیاسی، یه حزب سیاسی، صاحب قدرتی، دولت جوان انقلابی، اصلا هر کی میخواد برای زمین سازی ظهور کاری بکنه، باید نصف العینش آیه 54 سوره مائده باشه. اگر کسی اومد تو فضای سیاسی به شما گفتش که من آیه 54 سوره مائده رو اجرا میکنم، و البته گذشته و منطقش هم مؤید این مطلب بود، نه اینکه بگه من پیاده میکنم بعد گذشته شبیه گروهای قبلی داشته باشه، این قطعا میتونه برای زمین سازی ظهور کار کنه و ما باید از این حمایت کنیم. اما اگر کسی بخواد روش یهودیا و مسیحیا و اون مسلمانای پیرو هوای نفس رفقا و دوستانشون و اون مسلمانای پیرو هوای نفس دشمنان داشته باشه، بیاد بگه من این آیه رو پیاده میکنم، داره دروغ میگه. اگر کسی صادقانه بیاد این آیه رو پیاده کنه، میتونه برای ظهور حضرت ولی از کاری بکنه. و الا دارن کار بیهوده میکنن و آب در هاون میکوبن، دارن وقتشون رو تلف میکنن، دارن مسیر اشتباه میرن، مسیر وارونه میرن. در ذیل این آیه هم داریم، بهار الانوار جلد 52 صفحه 370 از امام صادق علیه السلام: ان صاحب هذا الامر محفوظ له، همانا صاحب این امر محفوظ براش یارانی، لو ذهب الناس جميعا، اگر همه مردم دنیا هم از بین برن، ات الله له باصحابه، خداوند میاره برای او این اصحابش رو، و هم الذين قال لهم الله عز وجل، و اونها همون کسانی هستن که خداوند در شأنشون میگه، یکی آیه 89 سوره انعام و یکی هم همین آیه، و هم الذين قال الله فيهم، و اونها همون کسانی هستن که خداوند در شأنشون میگه، و سوف یأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، یعنی اینا یاران محفوظ حضرت ولی هستن. این که ما میگیم یک دولت جوان انقلابی، یک گروه سیاسی باید بیاد با این مش، به خاطر همین مستنداته. اگر با این مش پیش بریم، میتونیم جزء این گروه باشیم. یه فرصت فوق العاده طلایی و عجیبه. تو کل تاریخ بشریت شاید همچین فرصتی در اختیار انسان‌ها قرار نگیره. و حالا اینا چه جوریان؟ اینا مسلمانان مکتبی شیعه ولایت مدار. آیه 55، آیه که در رابطه با ولایت بلافصل حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام در بحث زکات پرداخت کردن در حین رکوع، که البته نشون میده اینا پیرو همین مکتبن. انما ولیکم الله، این است و جز این نیست، که ولی شما خداوند، بالاترین ولی خود خداوند، و رسوله و فرستادش که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم باشه. والذین آمنو، و کسانی که ایمان آوردند. حالا این والذین آمنو جمع اومده، میتونه به همه ائمه اطهار اطلاق بشه، اما ادامه آیه نشون میده در شأن حضرت امیر علیه السلام به صراحت شیعه و سنی اومده. الذین یقیمون الصلاة، همون کسانی که نماز به پا میدارن، رابطه شون با خدا مطلوب، و یعطون الزکات، و زکات میپردازن، رابطه شون هم با خلق مطلوب. حالا یه نشانه میده که دیگه این فقط میخوره به حضرت امیر علیه السلام، و هم راکعون، و در حالی که در حال رکوع نمازن. در روایات متعدد شیعه و سنی اومده که این کار رو حضرت امیر علیه السلام در رکوع انجام داد، و این آیه نشون میده که ولایت بلافصل پس از خدا و رسول مخصوص حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بقیه ائمه معصوم، و البته در دوران غیبت هم که توسط نواب خاص و نواب عام، تا ان شاء الله برسیم به ظهور حضرت ولیعصر، که دیگه ولایت با حضور و ظهور آخرین ذخیره الهی حضرت بقیت الله العظم روحی لتراب اقدامهم الفدا دیگه بر کل مردم دنیا مسجل بشه. اینا تفکرشون اینه، شیعه ولایت مدارن، شیعه ولایت مدار واقعی ان، از اینایی نیستن که دم از ولایت حضرت امیر علیه السلام میزنن اما شبیه قاصبان حقیشون عمل میکنن. نه، مرامشون مرام علویه، اسلام نبوی، شیعه علوی و زمین ساز ظهور مهدوی. ان شاء الله که ما باشیم جزء این دسته. و آیه 56 که دیگه ختام و مسک این مطلبه: و من یتول الله و رسوله والذین آمنوا، و کسی که ولایت خداوند و رسولش و این مؤمنان را، یعنی حضرت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام را بپذیرد، شیعه ولایت مدار باشه، یک مسلمان مکتبی انقلابی باشه، آیه 54 مائده رو عمل کنه، هدفش از قدرت و ثروت و رسیدن به یه بخشی از دنیا زمین سازی برای ظهور امام زمانش باشه، سپردن کار به دست ولی الله، حجت الله و خلیفت الله باشه، فان حزب الله، اینا همون حزب اللهیای واقعی هستن، فان حزب الله هم الغالبون، زیرا حزب و جمعیت خدا همان پیروزمندانند. که انشاءالله ما به نور این آیات از آیه 41 تا آیه 53 عبرت بگیریم، آیه 54 و 55 و 56 رو پیاده کنیم، خصوصا آیه 54 رو، تا انشاءالله ما از این فرصت طلایی که در این مدت کوتاه عمر بهمون ممکنه داده باشه نهایت استفاده رو ببریم و ما به فضل و کرم الهی ما جزو این دسته باشیم انشاءالله. آیات بسیار مهمی است. هر کس میخواد برای قرآن، کتاب خدا و امام زمان، خلیفه خدا کاری کنه، این آیات بی نهایت ارزشمنده، مثل گنج میمونه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.